که عمر پربرکتی داشته باشید و
سپاسگزارم.
انشالله این ساز تداوم داشته باشه، هم آموزشش و هم که علاقمندان بیشتری پیدا بکنه و این ساز رو بنوازند و به پی ببرند به زیبایی صدای این ساز. یکی از مباحثی که جناب آقای دکتر وحید وفایی درش خیلی خاص سررشته دارند و کار میکنن آموزش موسیقی است. در دورانی که سپری کردیم به خاطر شرایط حالا قرنطینه ها و شرایط کرونایی که حالا اصطلاحاً پیش اومد، یک کار بسیار بسیار زیبایی آقای دکتر کرده بودن که من خودم پیگیر ماجرا بودم. از قبل از عید در واقع شروع شده بود این داستان و اینکه ایشون به صورت کاملا رایگان در فضای مجازی به آموزش آنلاین ساز، آموزش موسیقی، مبانی موسیقی، تئوری و هر آنچه که دوستان حالا میپرسیدن میپرداختن و بسیار بسیار کار ارزشمندی بود و این سیر آموزشیشون بسیار سیر درست، البته چیز عجیبی نیست. میخوام بگم که ایشون اولاد حلال‌زاده‌ای هستن که پیش آقای دکتر شریف لطفی، بزرگ آموزش ایران. من با احترام به همه معلم‌های ایران من سر تعظیم فرود میارم خدمت ایشون. آقای لطفی واقعا به گردن همه ما، چه کسانی مثل ما که کلاسش رو حضوری در واقع پذیرفتیم و افتخار شاگردشون رو داشتیم، چه کسانی که غیر حضوری ایشون رو اصلا ندیدن ولی واقعا دارن از مکتب ایشون، به جرأت میگم مکتب، چون واقعا در آموزش موسیقی ایشون مکتبدار هستن، شیوه و روش نیست، مکتبی است که بسیار بسیار. حالا راجع به جذب و جاذبه صحبت خواهیم کرد آقای دکتر که ایشون چه اتفاقی رو رقم زدن در ایران. وارد مبحث موسیقی، آموزش موسیقی بشیم در واقع، و اولا ممنونم بابت این اتفاقی که افتاد بابت این چند وقته. از آموزش شروع بفرمایید. اولین کاری که بکنیم، شما دانش آموخته غیر ایرانی هست در واقع، اون طرف آب درس خوندید، چه تفاوتی داره الان که خودتون دارید در دانشگاه‌های ما درس میدید؟ آیا دانشجوهای ما باعث میشن که ما یه ذره مجبوریم سطح آموزشیمون رو پایین‌تر بگیریم، یا نه استادان ما نمیان یک کاری رو بکنن در یک سطح بالاتری آموزش بدن تا بچه‌های ما مجبور بشن که آموزش صحیح موسیقی بگیرن و یه ذره شرایطمون از این حالی که هست با خودمون تعارف نداریم؟ حال آموزشی موسیقی ما در ایران خیلی خوب نیست. راجع به این داستان زبان صحبت بکنیم.
بله، ابتدا سپاسگزارم از لطف شما. من باید عرض بکنم که همیشه از بچگی که موسیقی رو شروع کردم، همیشه نگاه من به جناب آقای شریف لطفی بوده و جناب ابراهیم لطفی، هر دو استاد بنده هستن، افتخار شاگردیشون رو داشتم و خیلی ایده گرفتم ازشون، به خصوص جناب آقای شریف لطفی که فرمودین، چون خیلی زحمت کشیدن و از سال 56 که برگشتن ایران، میدونید که تحصیلات در آلمان شون داشتن و 4 تا فوق لیسانس گرفتن، هم ساز تقصیف هورن، هم آهنگسازی که میدونید آهنگساز عطر گلیاس و موسیقی مادیان و آهنگسازان منشک بودن و هم رهبری ارکستر، رهبر ارکستر فیلارمونی تهران بودن که من افتخار داشتم سال 78 79 80 نوازنده شف کنچباس ارکستر فیلارمونی بودن، به رهبریشون کنسرت داشتیم و هم در زمینه پداگوگی یعنی آموزش موسیقیشون بسیار حرف داشتن و خیلی خوب عمل کردن و بنده خیلی توی شاگردی که کردم از ایشون خیلی ایده گرفتم. هنوزم نگاهم به ایشونه که ببینم چی میتونم، چه مطالبی رو از ایشون دریافت کنم و سر کلاسم عنوان کنم با عزیزانم. همونطور که فرمودید، به هر حال بنده در هنرستان موسیقی تهران تحصیل کردم و خب عنوان سردر هنرستان ما زده بودن هنرستان سرود و آهنگای انقلابی و وقتی که وارد هنرستان می شدیم ما باید سولفژ کار می کردیم که گوشمون قوی شه، به خصوص اونایی که ساز فردلس می زنن مثل ویالون یا آلتو یا ویالونسلو کنترباس، باید گوش قوی داشته باشن که انگشتشون کم و زیاد نشه و فالش نشه توی نوازندگیشون و ما رو پیانوهایی تمرین می کردیم که این پیانو از بعد از انقلاب این پیانوها کوک نشده بودن، به طور مثال خدا بیامرز آقای علیرضا خورشیدفر استاد نازنین هم که همه ایرانی ها هم صدای کنترباس ایشونو شنیدن، چون تمام ضبطای بعد از انقلاب نوازنده کنترباس جناب آقای خورشیدفر بودن، هم صدای سوت زیبای استاد بنده رو شنیدن از کرخ تاراین سوت رو ایشون زدن و همطور بوی پیران یوسف ساخته جناب استاد مجید انتظامی. این که میخوام بگم شنوانده حرفه‌ای حتما هم صدای ساز استاد من در شنیدن هم صدای سوتشون رو. ایشون با من میخواستن محبت کنن، درسته که من با کنشباس میزدم و ایشون با پیانو میزدن سر کلاس کنشباس. پیانو به قدری فالش بود، باور کنید که نوت فاش از می کمتر بود، یعنی چیزی بین می و می بمول بود. و ما میگیم که هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندن نمک.
یه پیانو وقتی کوک
نه دقیقا همینطور. کسی که گوششی ضعیفه میخوان سولفژ کار بکنن، میگن شما برید با پیانو یه مدار با پیانو سولفژ کار بکنی، تقلید صوت بکنی. همون جناب استاد شریف لطفی همیشه تاکید میکردن که تقلید صوت بکنی، سیستم جاذبه رو یا گام دو ماژور میخواین بخونید با پیانو دو رو بزنین بشنوید و بعد بگید دو نوتو تکرار کنید. خب این پیانو باید کوک باشه. اون موقع هم که میدونید اینطوری نبود که روی موبایل نرم افزار پیانو بهش داشته باشه. هیچ وقت. امکان ما همون پیانوهایی بود که شکسته بود و فاش بود. میخوام بگم این عظیمات، میخوام بگم که اینکه شما میفرمایید تفاوت ایران با خارج از ایران، ما در کنسرواتوارمون تو ارمنستان خود بنده 4 نفر رو میشناختم که مسئول کوک پیانوهای کل کنسرواتوار بودن. حالا یک نفر مثلا پیانوهای تخصصی رو کوک میکرد، پیانوهایی که برای اتاقای پیانو تخصصی بود، 2 تا پیانوی گرند داشتن اتاقایی که پیانیستای حرفه‌ای توش کار میکردن که استاد یه پیانو رو داشت، شاگردم یه پیانو، یعنی استاد حرفش رو رو ساز میزد، یعنی میگفت مردن تو رو اینجوری بعد اجرا بکنی، میزد روی ساز و خواهش میکرد که شاگرد هم بزنه. اینه که من این رو میدیدم عظمت کنسرواتوار ارمنستان که سابقه 100 ساله داره و چه موزیسین‌های بزرگی از کنسرواتوار کمیتاس خارج شدن. یه زمانی دومین کنسرواتوار روسیه و ششمین کنسرواتوار جهان بوده این کنسرواتوار. و نگاه میکنم میبینم که چه اساتید بزرگی در کنسرواتوار ارمنستان، و من تفلیس هم رفتم، گرجستان هم رفتم، دیدم که چقدر سطح کنسرواتوار بالاست. این که شما فرمودین در ایران دانشجوها باعث میشن یا اساتید، بنده باید عرض کنم که هر دو. من متاسفانه این مسئله رو میبینم، یعنی فرض بفرمایید که توی دانشگاه سنندج یه واحد به بنده دادن تاریخ موسیقی، وقتی رفتم سر کلاس گفتم اساسا راجع به این صحبت کنیم که نیازی داریم که تاریخ بدونیم، یعنی وقتی ما میخوایم صحبت بکنیم یه مصاحبه ای داریم
لابد گفتن ما... نه
نه خب نگاه نه نگاه عزیزان بعضی ها این بود که مثلا بیان یه نمره بگیرم، و من ابتدا هم باهاشون اول سنگمو سلام وا کردم، گفتم به نظر شما نیاز به این واحد هست یا نه. یه مدار که پیش رفتیم خودشون این نیاز رو احساس کردن، اینکه قرون وسطا چه اتفاقی افتاده، شرایط در قرون وسطا به شکل بوده، بعد قرون وسطا دوره باروک همونطور که عرض کردم 1600 تا 1750 فوت باخ پایان دوره باروک، و بعد ورود میکنیم به مکتب کلاسیک وین، هایدن پدر سمفونی و موزارت پادشاه سمفونی و شاگرد خلفشون جناب لودویگ فان بتوون که ایشون هم ورود میکنه به دوره رومانتیک. اینکه ما آموزش رو جدی بگیریم، و این فرمایشی که شما کردید بنده شرمنده کردید. من شروع کردم از عید به خاطر شرایط کرونایی، سعی کردم که از توی خونه بتونم با امکاناتی که تو خونه داشتم، با یه موبایل، با امکاناتی که داشتم، سعی کنم که آموزش تئوری سولفژ و بعد سازهای تخصصی ویولنسل کنشپاس رو به صورت رایگان در اختیار بذارم، هم برای ایرانی‌های هموطنایی که در ایران تشریف دارن، هم برای هموطنایی که خارج از ایران تشریف دارن، بتونم که مفید باشم و از این طریق بتونم درس پس بدم خدمت اساتید و عزیزان. و خیلی خوشحالم که مورد توجه قرار گرفته. بنده هفته 2 جلسه به خارج از ایران در ارتباطم، ساعت 11 شب به وقت ایران میشه 3 بعد از ظهر به وقت ایندیانا در آمریکا، و 9 شب به وقت ایران میشه ساعت 5 به وقت لندن. سعی میکنم که کار بکنم با عزیزان، اگر سوالی دارن، نکته‌ای دارن، کامنت میذارن و من با جنود سعی میکنم که پاسخ بدم. و چون واقعا حس میکنم که نیاز مملکت من به آموزشه، و قضیه آموزش باید خیلی خیلی جدی گرفته بشه. ما یه موزل بزرگی که توی جامعه همون داریم بحث موزل فرهنگیه. بنده از در خونه که میخوام بیام بیرون، نمیدونم حق تقدم با منه یا اون موتوری که میاد توی پیاده رو، و هیچ حرفی هم نمیشه زد بهش، هیچ حرفی با اون موتوری با اعتماد به نفس میاد، انگار که حق با اون ایشونه. و من فکر میکنم که این درد برمیگرده به خلأ مسائل فرهنگی که بها بهش داده نشده. و بنده به عنوان کسی که عنوان شغلم عنوانش عنوان فرهنگیه و خودم باید بنز خودم تلاش کنم که حالا از طریق آموزش موسیقی، آموزش تئوری موسیقی و سولفژ، از این طریق بتونم که مفید باشم، و امیدوارم که بتونم مفید باشم.
حتما همطوره، حتما همطوره. من پیرو فرمایشتون یادم میاد زمانی که به هر حال خود دانشگاه بودیم و میخواستیم که ساز پیانو مثلا کوک بشه، عنوان میکردن که مثلا هر یک ماه یک بار ممکنه مثلا بنده خدایی که میاد سازها رو کوک میکنه یه سری بزنه سازها رو کوک بکنه، در صورتی که واقعا در کنسرواتوارها کسانی اونجا هستن 24 ساعته چهار تا شما میفرمایید دقیقا همینطوره، واقعا هستن و در چهار و کوک یک لحظه بیشت. یعنی گوش بچه ها، ما الان اینجا درسی داریم به نام تربیت شنوایی. خب تربیت شنوایی با چی؟ با چه منبعی؟ واقعا وقتی ما گوش ناسالم بچه ها رو نمیتونیم تربیت بکنیم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خیلی از مبانی ما، بحث انسان تربیت موسیقی ما همینطور، همه ما یک مبنای موسیقایی ما میلنگه. ما در بحث آموزش خیلی مشکل داریم. من واقعا آرزوم یه روز بتونم اینجا خدمت آقای دکتر شهید فاطمی باشم. ایشون بسیار بسیار حرف دارن، تازه ایشون که خیلی خیلی زحمت کشیدن، انقدر سنگ اندازی شما بیشتر میدونید جلو پاشون شده، به قدری حالا ناکارآمدی های مدیران ارشد باعث پسرفت آموزش موسیقی در دانشگاه که واقعا ایشون یه زمان دیگه اصلا گذاشت دانشگاه رو و اومدن بیرون. و خب با توجه به این که خب الان الحمدلله خیلی براو سر حالن خدا شکر با توجه به سنشون، ولی واقعا دیگه نمیخواستن خودشون رو اذیت بکنن، یعنی اصلا شایسته نبود چنین استادی که اینقدر زحمت کشیده در دنیا. من اجازه میخوام یه موسیقی بشنویم، برگردیم راجع به قانون جاذبه آقای دکتر لطفی با هم صحبت بکنیم. ایشون اینقدر زحمت کشن، واقعا شایسته نیست که بهشون اینقدر ناسپاسی بشه.
خب قاعدتا باز هم از نواخته های جناب آقای دکتر وحید وفایی تقدیم شما شنوندگان خواهیم کرد. با معرفی خودتون آقای دکتر بفرمایید.
سپاسگزارم. ارکستر زهی رو تشکیل دادیم با یکی از دوستانم جناب آقای سینا حسین‌زاده که ایشون مدیریت این ارکستر رو به عهده داشتن، خودشون نوازنده ویولن هستن و از دوستان بسیار خوبه بنده. قطعه ایر باخ رو رهبری کردم، چون ایر رو با سوله کنچباس شنیدید، دوست داشتم که با ارکستر زهی هم بشنوید.
بسیار عالی، این قطعه زیبا رو گوش میکنیم. Thank you. بعد از شنیدن این قطعه بسیار زیبا از آثار باخ که جناب آقای دکتر وحید وفایی اون رو دوباره نوازی کردن و رهبری ارکستر رو بر عهده داشتند، بحثمون رو پی بگیریم با حضور ایشون. نوازنده سابق ارکستر سمفونیک تهران بودن و همینک مشغول تدریس هستن در دانشگاه و خب ساز تخصصیشون هم کنترباسه که راجبش مفصل صحبت شد. همچنین در خدمت تهیه کننده و کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای سعید اردیانی به مواردی پرداختیم که هم با فعالیت‌های جناب دکتر وفایی بیشتر آشنا شدیم، هم با ساز کنترباس. اما این قطعه زیبا رو اگر کسی علاقه‌مند باشه تهیه کنه امکانش هست جناب آقای دکتر وفایی؟
در حال حاضر صادقانه خدمتتون عرض کنم خیر، ولی به احترام فرمایش شما من تلاش میکنم که به اشتراک بذارم که عزیزانی که میخوان بتونن که بشنون و ببینن این کار.
بسیار عالی، ممنونم،
خدمتتون هستیم جناب اردیانی.
متشکرم. ما بحث آموزش موسیقی رو در واقع پیش کشیدیم و داریم راجبش صحبت میکنیم و صحبت شد از جناب استاد، جناب آقای دکتر شریف لطفی، واقعا خواهم بگم پدر آموزش موسیقی نوین ایران بدون هیچ گونه شکی، راجع به روش جاذبه که ایشون مطرح کردن و الان در دنیا داره تدریس بشه و بسیار بسیار، اولا که بفرمایید که در مقابل مثلا پوزولی بوده چه اتفاقهای، که یه ذره دوستان ما بدونن که چیست و اصلا روش جاذبه و چه درد میخوره، راجبش توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. چون فرمودید بنده عرض میکنم این سیستم رو، سیستم جاذبه رو جناب آقای شریف لطفی ابداع کردن و در رابطه باهاش تز نوشتن که به عنوان تز دکترایشون پذیرفته شد و دکترا بهشون دادن و در زمینه سیستم جاذبه بیش از 14 است که بنده میدونم که ایشون فعالیت کردن، یعنی از سال 1356 که اومدن ایران و 57 به حال انقلاب شد و بعدش ایشون رئیس هنرستان موسیقی بودن و شروع کردن شاگردان رو تربیت کردن، روی این سیستم ایشون کار کردن. فرمودید که کتاب پوزولی، بنده چون توی موزیک ارتش خدمت کردم، کتابخونه ارتش رو میدیدم، موزیک ارتش رو، کتابهایی بود که برمیگشت به 1347 48 یا 37 38 برمیگشت به اون دهه ها، که همین کتاب پوزولی بود که کتاب پوزولی به دو بخش تقسیم میشد، پارلاتی و کانتاتی. بخش پارلاتیش فقط اسم نوت بود و ریتم خوندن و کانتاتی به معنای کانتابیله به زبان ایتالیایی، یعنی آوازی، بخشی بود که ما تو هنرستان موسیقی بعد با پیانو صدا میگرفتیم و اون بخش پارلاتی رو میخوندیم. و با احترامی که به همه اساتیدم، برای همه اساتیدم قائلم، جناب استاد احمدوند که عید امسال زنگ زدم سالها رو تبریک گفتم، خدا رو شکر زنده هستم، امیدوارم که زنده باشن، استاد تئوری سولفژ ما بودن و تو قانون هنرستان بود که ما روی کتاب پوزولی بخونیم، چه اول راهنمایی چه دوم راهنمایی چه بعد. پوزولی 1151 دو کورس داشت، کورس یک، کورس دو و کتابای دیگرش 1152 1153 و 1154 که همجا سخت‌تر میشه. منتها سیستمی که جناب شریف لطفی دارن در زمینه آموزش سولفژ سیستم جاذبه هست با محوریت نوت تونیک در هر تونالیته. به طور مثال در تونالیته دو ماژور، گام دو ماژور، نوت دو محوریت داره و تمام نوت های دیگه میخوان بیان روی نوت دو حل شن و ایشون سیستمی رو دارن که میگن که خب تقلید صوت بکنین روی نوت دو، دو سی دو، لا سی دو، سولا سی دو و بعد دو ره دو، می ره دو و فا می ره دو. این بعد از یه مدت که هنرجو این رو تقلید صوت میکنه مثل یک ملودی، مثل یک تم توی ذهن میشینه و در نهایت بعد از این که این به قدرت رسید و تونستن که جاذبه رو تقلید صوت کنن و بخونن، بعد میتونن این رو به صورت غیر ترتیبی بخونن، یعنی دو سی دو، ره دو، لا سی دو، می ره دو، سولا سی دو، فا می ره دو و این استپ با استپ یا قدم به قدم کمک میکنه که پرش رو هنرجو یاد بگیره، یعنی بتونه نوت‌های مختلف رو درست ببره تو سیستم جاذبه و با اعتماد به نفس بهتر و بیشتری بتونه بخونه این رو و دقیق‌تر بخونه. و این نهایتاً کمک می‌کنه به اینکه تربیت شنوایی انجام بشه، و وقتی تربیت شنوایی به خوبی انجام میشه و این فواصل به خوبی تو ذهن میشینه، این تأثیرش رو روی ساز میذاره و هنرجوها میتونن درست و کوک بنوازن. و خاطرم هستش که سال 79 که ایشون رهبر ارکستر فیلهارمونی بودن و بنده افتخار داشتم که شف کنچباس بودم و ساز میزدم، سر ارکستر یه نکته بسیار بزرگ و مهمی رو ایشون عنوان کردن. گفتن شما یه قطعه رو 10 دفعه میزنین در نمیاد، 100 دفعه میزنید این قطعه در نمیاد، بیاید 2 دفعه این قطعه رو سولفش کنید ببینید چی میبینید.
همه چی صحبتشون سر کلاس هم بود.
بله، و من دیدم که چقدر تا این موضوع فرمایششون روی بنده تاثیرگذاره. فرض بفرمایید سمفونی 5 بتوون میزدیم و سمفونی 5 بتوون بسیار سخته برای ویولنسل و کنترباس، بوون 3 و 4 واقعا سخته، و من شروع کردم اینو سولفج کردم با تمپوی پایین، شروع کردم اینو سولفج کردن که 2 سی دور سول سی دو سی دور فاسول فا می دو لا فا ر سی سول می دو لا ر دو سی سول می فا ر فاسول، شروع کردم اینو سولفج کردن، و وقتی که من سولفج کردم تونستم سولفج کنم، تونستم این رو بنوازم و تاثیرش روی ساز زدن خودم دیدم. نه تنها سمفونی 5 بتوون و سمفونیایی که میزدم، بلکه پارتای خودم که کنسرتویی که میخواستم بزنم، به طور مثال کنسرتو دومینگو دراگونتی من برای لیسانسم بعد میزدم، کنسرتو رو اول سعی کردم که سولفش کنم، بتونم سولفجش رو انجام بدم، مطالعه کنم نوتم رو بدونم چیه، و بعد تلاش کنم که بنوازم و نواختنش رو بعد انجام بدم. این رو تاثیرش رو هم در نوازندگی خودم دیدم، هم عزیزانی رو که افتخار دارم که باهاشون همسازم و درس پس میدم خدمتشون، این رو همیشه ازشون میخوام که اول پارت رو برای من نذارید، من نمیخوام که برام بنوازید، اول پارت رو برای من سولفج کنید، وقتی که تونستین درست سولفج کنین، چون خیلی از موارد ایراد ما تکنیکی نیست، از نواختنمون نیست، از اینی که نمیتونیم پارتمون رو درست مطالعه بکنیم. و این موضوع بسیار مهمه، همونطور که ما توی محاورم و تو صحبت کردن رو میبینیم که متاسفانه بعضی هستن که به غلط صحبت میکنن، مثلا میگن همساده، در صورتی که ما میبینیم همسایه، یا میگن که مثلا کلید، ما میگیم کلید، یک اشتباهاتی در تلفظ هست، در صدی کسی که سواد خوندن نوشتن داره اون چیزی رو که مینویسه به درستی بیان میکنه، میگه همسایه، یا میفروشم نمیگه میفروشم، اشتباه نمیگه، ولی من این متاسفانه این اشتباه رو دیدم میشنم. همین اتفاق دقیقا در موسیقی هست، اگر بنده سواد سولفش کردن داشته باشم، بتونم پارتم رو درست سولفش کنم، قطعا میتونم که به درستی بنوازم. و این موضوع رو من صادقانه باید عرض کنم که از جناب آقای شریف لطفی دارم.
ما سر ضبط ها هم کسانی که شاگرد جناب استاد لطفی هستن، قبل از اینکه کار رو یعنی ساز رو تکنیکال بخوان دشیف بکنن، قطعا سولفجش میکنن یه بار میدونن، و بعد میان تکنیکاشون رو دخیل میکنن، و به نظرم هم قطعه زیباتر میشه و هم حس و حالش درستتر از در بیاد. و حالا خیلی خیلی حتی در یادگیری، مثلا وقتی ما مرور میکنیم در کتابای حالا کانتاتی های پوزولی، باید تکرار مکررات باعث بشه ما اینو حفظ کنیم، تازه متوجهش نمیشیم، یعنی نمیشینه در مغز ما، ولی در روش جاذبه کاملا میشینه و حفظ نمیشه، یعنی انگار که این دیگه دو و این به قول خودشون کهکشان میمونه و نوت‌های اطرافش نسبت به این مرکزیت نوت دو. اتفاق بسیار بسیار جالب و درستی است که امیدوارم هنرجویان موسیقی ما به مقوله جاذبه دقت بیشتری داشته باشن و با این روش آشنا باشن، بسیار بسیار کمکشون میکنه در زمینه یادگیری و سولفج کردن. قطعه آخر آقای دکتر وفایی رو بشنویم و صحبت های آخرش.
بسیار هم عالی، معرفی میفرمایید جناب دکتر.
من خوشحال میشم که از اون کارهایی که رهبری کردم رو عرض بکنم خدمتون با ارکستر ذهی اوستا با مدیریت دوست عزیزم جناب آقای سینا حسین‌زاده، کنسرت مایستر جناب آقای دانیال جورابچی که ایشون خودشون هم دو کنسرتای از ویوالدی اجرا کردن، که خوشحال میشم که بشنوید.
بسیار هم عالی، به اتفاق هم گوش میکنید.